دافنیس و کلوه. نخستین روایت قرن سوم بعد از میلاد مسیح. داستان عاشقانه روستایی اثر لونگوس. متولد و وفات یافته در قرن سوم میلادی. یونانی. آنجا محصور در آبهای نیلفام دریای اژه جزیره‌ای هست کوهستانی و سرسبز که از دیرباز سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها و ترانه‌ها و نغمه‌ها بوده است. این جزیره زیبا و تنها که مکرر نامش در تاریخ آمده به جزیره لسبس مشهور است و آنان که از دوران کهن در این جزیره می‌زیستند بارها شاهد هنر آفرینی یکی از ساکنان این مرز و بوم بودند. از میان این خلاقان نامدار ذوق و هنر، آن که بیش از همه نام لسبس را بر سر زبانها انداخت، سافو، شاعری زیبا روی و نقم سرای این جزیره بود که به دیگر دختران زیبا محبت می‌ورزید و برایشان منظومه های دلنگیز می سرود. گاهی متفکران و متعقلان این جزیره مقامشان تا بدانجا بالا می رفت که معلمان و مربیان گرانقدری چون ارسطو و اپیکور در مجامع علمی آنجا به تعلیم و تربیت می پرداختند و از اقامت و تدریس در آن جزیره برخیشتن می بالیدند. در یکی از دورانهای قرن اول تا چهارم میلادی داستان سرایی در این جزیره ظهور کرد که از نام و نشان او به درستی اطلاعی در دست نیست. نام او را لونگوس نوشتند و گفتند وی از مردم یونان بوده. اینکه چه سالی به دنیا آمده و چه سالی در گذشته کسی نمی‌داند. آنچه مسلم است این است که این لونگوس نام به مظاهر دلفری به طبیعت و زندگی پاک و بی‌آلایش روستایی عشق می‌ورزیده و یک روز که به منبع الهامی دست یافته داستانی تا سرحد یک شاهکار خلق کرده است. این داستان شورانگیز و عاشقانه عنوانش ماجراهای روستایی پیرامون زندگانی دافنیس و کلوئه بوده است و این کتاب کوچک ساده که شاید نویسنده به خاطر دل خود نوشته طی سالها و قرنها جماعات کثیری از خواننده را به وادی عشق و شیدایی کشانده و عده زیادی از شاعران و نویسندگان و آهنگسازان را به خلق آثار عاشقانه بر منوال حوادث همین داستان واداشته است. شاید بی مناسبت نباشد که قبل از بیان ماجراهای داستان و اینکه دافنیس و کلوئه چه کسانی بودند و سرانجام دلدادگی آنان به کجا انجامید از خود اثر نام ببریم و ببینیم چه نامورانی از تاریخ ادب و هنر جهان تحت تأثیر این داستان قرار گرفتند. داستان سرای اصلی که ظاهراً نامش لونگوس بوده و اعتباری بر صحت این نام در دست نیست، ماجرای عشق دافنیس و کلوئه را نوشت. می توان تصور کرد که این داستان تا مدتی مردم جزیره لسبس را مشغول می کرده، اما به زودی کتاب به وادی نسیان سپرده می شود و از یادها و خاطره ها می رود. قریب 12 قرن پس از آن تاریخ این اثر به دست یک ادیب فرانسوی به نام ژاک آمپو می افتد که بیشک بر زبان یونانی تسلط کامل داشته. داستان در سال 1559 یعنی در نیمه دوم قرن 16 میلادی به زبان فرانسه کلاسیک ترجمه می شود و پس از دورانی قریب 1200 سال بار دیگر انظار را متوجه سرگذشت خیال انگیز دافنیس و کلوئه می سازد. کتاب دست به دست می گردد تا چند سال بعد از آن شاعره ای فرانسوی به نام لوئیز لابه آن را به شعر برگردان می کند. راهب دیگری به نام پل لوئی کوریه که یونان شناس توانایی بود نسخه منحصر به فردی از این کتاب می یابد و چون اختلافی در ترجمه آمیو می بیند خود به ترجمه تازهی همت می گمارد و سرانجام جان خیش را بر سر این کار می نهد. ترجمه او که در سال 1587 به دست یک نویسنده و شاعر انگلیسی به نام آنجل دی می افتد و این ترجمه منبع منظومه شورانگیزی برای شاعر نامدار انگلیسی رابرت گرین می شود. ویلیام شکسپیر درام‌نویس بی همتای انگلیسی به سال 1610 اثر رابرت گرین را می خواند و از روی آن نمایشنامه معروف قصه زمستان را تنظیم می کند که سال بعد از آن منتشر می شود. در سال 1725 آلن رامسی بر منوال همین اثر داستان شبان نجیب را می نگارد. برنارد دی سن پیر قصه پرداز نامدار فرانسوی داستان پل و ویرژینی را از روی همین حکایت دافنیس و کلوئه می نگارد. ژان ژاک روسو از روی همین اثر نوعی اپرا کومیک می سازد و آهنگسازان عالی قدریشون افنباخ و هنری مارشال و موریس واول اپرا و آهنگهای دلفریبی تنظیم می کنند و در این حال پیکرنگاران با الهام از عشق و زندگی دافنیس و کلوئه تابلوهای نفیسی ترسیم می کنند و خلاصه این که لانگوس نویسنده یونانی الاصل جزیره لسبس بدون آنکه خود پیش بینی کند طی قرنها جهان هنر و ادب را با اثر خود مشغول می دارد. در داستان عشقی دافنیس و کلوئه که در حقیقت یک سرگذشت ساده در روستازادی پاک دل اهل لسبس است، چه سحر و جاذبه‌ای وجود داشت که مدتی قریب 16 قرن از یاد عارف عامی نرفت و خلاقان ادب و هنری نظیر شکسپیر و روسو را تحت تأثیر قرار داد. عشق دافنیس و کلوئه از آغاز تا انجام رنگ خیال را دارد، شبیه به آرزویی است که در کالبد یک پسر و یک دختر معصوم و پاک نهاد جلوه‌گری کرده و این قهرمانان کسانی جز خود خوانندگان نیستند. ترانه است از عالی‌ترین ارمغان خدا یعنی عشق، و آن کس که این ترانه را می‌شنود خیشتن را در دنیایی حس می‌کند که در آنجا جز شادکامی و سبک‌روحی و خوشبختی نیست. در داستان شورانگیز دافنیس و کلوئه تمدن رسوخ نکرده است، از همین رو عشق و دوستی و تفاهم و رابطه انسانها پاک و بی‌آلایش است، اسیر بندهای تمدن نیست و همان گونه که پرندگان و غزالان شور و مستی دارند، این دو انسان آزاده نیز با هم به مهرورزی و پایکوبی مشغولند. داستان دافنیس و کلوئه به قلم لونکوس یونانی به اختصار چنین است: روزی روزگاری به هنگامی که طبیعت نظرگاه خیال‌انگیزی بر دامان جزیره لسبس ترسیم کرده بود، بسچرانی به نام لامون نوزادی یافت که در میان انبوه برگ‌ها و گل‌های خودروی پنهان بود. نوزاد سیما و پیکر زیبایی داشت و در جامعه ارغوانی که آراسته با زردوزی بود پیچیده شده بود. به هنگام یافتن نوزاد شبان حیرت زده چیزی دید که بیشتر بر حیرتش افزود، و آن اینکه کودک از پستان یکی از بزغاله‌های او شیر می نوشید. بزچران نوباوه را نزد همسر برد. آنان که کودکی نداشتند وی را عطیه خدایان پنداشتند، به آغوشش گرفتند و به عنوان فرزند خود نام دافنیس را بر او نهادند. 2 سالی پس از آن تاریخ شبان دیگری که نامش دریاس بود، به هنگام چرای گوسفندان نوزاد دیگری یافت بر دامان کوه، آنجا که از اعصار کهن مقاکی وجود داشت و مردم نام غار پریان بر آن نهاده بودند. شبان دختر نوزادی دید که از شیر یکی از بزغاله‌ها تغذیه می‌کند. در کنار این نوباوه نیز کفش و جوراب و پوششی دید که حاکی از بزرگزادگی خاندان او بود. دریاس دختر کوچک را هدیه ایزدان پنداشت، با خود به نزد همسر برد و آن دوی را کلوئه خواندند. کودکان بزرگ شدند و به خاطر سیمای جذاب و اندام دلفریب زبان زده همه گردیدند، تا آنکه شامگاهی دو شبان به خواب دیدند که کودکی بسیار زیبا از فراز آسمان به سوی دو طفل بال گشود. طفل وقتی آن دو را بدید که با هم به بازی و شادی مشغولند، پیکانی بر کمان نهاد و به سوی آنان رها کرد. پیکان به قلب آن دو نشست. سپس طفل فرمان داد که از آن پس یکی بز چرانی و دیگری گوسپند چرانی کند و در مصاحبت هم بزرگ گردند. این رؤیای نابهنگام دو شبان را که می پنداشتند ارمغان ایزدان آنان را به سوی ثروت و مکنت رهنمون خواهد شد، دچار اندوه و حیرت کرد. با این حال آنچه را که مقدر بود پذیرفتند و چنان کردند که بدانها گفته شده بود. سالها از آن زمان گذشت. دافنیس و کلوئه بزرگ شدند و به صورت دو مظهر زیبایی و سباوت و پاکی در آمدند. یک روز که دافنیس به زیر آبشار کوچکی تن خود را می شست، کلوئه بر بدن عریان او نظر انداخت و از اینکه او را آنچنان فریبنده دید قلبش شروع به تپیدن کرد. به هنگام شستشوی او گاهی انگشتان را بر پوست شاداب او و گاهی بر بدن لطیف خود می کشید تا ببیند کدام یک لطیف تر است. شبانگاه که به خانه باز آمد متوجه این حقیقت شد که دافنیس را از تمام وجود پرستش و ستایش می کند، اما هنوز مفهوم عشق را در نیافته بود و نمی دانست این وجد و شیفتگی و تعمق و تفکر چیزی جز عشق نیست. هر روز از بام تا شام جز دافنیس نمی خواست و جز به او اندیشه نمی کرد. یک روز همین احساس یکسان به دافنیس دست داد. بدن عریان کلوئه با آن سیمای پریوار سراسر وجودش را به تب و تاب انداخت و اونیست که از وجود عشق هنوز به درستی آگاهی نداشت متوجه این حقیقت شد که در سراسر عالم هستی هیچ چیز جز کلوئه نمی خواهد و نمی جوید و این دو بدین سان پای به وادی پرخطر عشق نهادند. دورکو در آن ناحیه شبانی بود زورمند و حادثه جو. هوس تصاحب کلوئه او را آرام نمی گذاشت. وقتی پیشنهاد خواستگاریش به وسیله داریاس و همسرش رد شد، بران شد که در یک فرصت مناسب راه بر دختر زیبا بربندد و به عنف کام دل از او ستاند. از این رو پوست گرگی به تن کرد و در مکانی مناسب به کمین نشست. سگان به وجود گرگی در آن نزدیکی پی بردند و بر او تاختند. دافنیس و کلوئه که جان گرگ را در خطر دیدند، او را از دندال و چنگان سگان رو بودند، در حالی که نمی دانستند او خود نیتی جز دریدن دختر زیبا و معصوم ندارد. خزان فرا رسید و تراوت بهار از دامان دشت و کوهسار رخت برچید. روزی جمعی از راهزنان دریایی سور و سیدا بر جزیره تاختند. دورکو با رمه خود در آن نقطه بود، آماج حمله راهزنان قرار گرفت و مجروح و نالان بر زمین افتاد. دافنیس به یاری او برخاست، مهاجمان وی را به اسارت گرفتند و به همراهی قناعم به سفینه بردند. کلوئه از دوری دافنیس زاری آغاز کرد و چون دورکو را بدان حال زار دید به یاریش برخاست. دورکو که از آن محبت سخت دگرگون شد، نی شبانی را به دست دختر پریشان حال داد و از او خواست تا درون آن بدمد. وقتی دختر چنین کرد، گوسفندان و بزان و گاوان که بر عرشه سفینه بودند به هم ریختند و در یک دم کشتی شرع کشیده را واژگون ساختند. دلدار و دلداده باز به هم رسیدند و شادمانی دیرین را آغاز نهادند. حوادث و سوانه بسیاری راه بر آرزوهای دو دل داده می‌بست. همین که زمان فرقت آنان فرا می رسید، واقعی بدون انتظار به وقوع می پیوند که معالن دو دوست عاشق را به هم می رساند. اما با گذشت زمان روز به روز بر خواستگاران کلوه افزوده می شد و در میان خواستگاران افرادی بودند که ناپدری نه تنها دچار تردید نمی شد، بلکه به فکر فرو می رفت و مشتاق می شد که این پیوند خجسته را رد نکند. محوزا روزی رسید که دافنیس خود را در آن مقام یافت که رسمن به خواستگاری دلدار برود و از پدر و مادر دست همسر آینده را بخواهد. اما باز هم مشکلی در کار بود. دافنیس از مال و منال دنیا هیچ نداشت. او چه میتوانست به پدر همسر آینده اهدا کند تا رضایت او را به خود جلب سازد؟ به جرفای اندوهی جانگزا فرو رفت و خواب و آرامش از او سلب شد. پریان دریایی دل به حالش بسوختند و بر سر راه او کیسه ای از سیم نهادند. دافنیس گنجینه را به داریاس تقدیم داشت و ناپدری که هرگز انتظار دریافته چنین هدیه‌ای را نداشت از شادی سر از پای نشناخت. اما او باید طبق سنت دیرین رضایت پدر داماد را نیز بجوید. این بار لامون ناپدری دافنیس سد آرزو شد، زیرا او ناگزیر بود قبلن رضایت ارباب خیش دیونیوس پان را برای این زناشویی بگیرد. و باز نگرانی و بیقراری به دلهای عاشقان شوریده حال راه یافت. ناپدری و نامادری در معیت دافنیس و کلوه بوستان ارباب را به بهترین شیوهی آراستند و همه چیز را آماده پذیرایی کردند. اما نیمه شب لامپیس نامی که از ناپاکان و سیاه دلان آن دیار بود و در شرار این آتش حسرت میسوخت که چرا کلوه او را از خود رانده است، در معیت چند تن از آوارگان به بوستان ریختند و همه چیز را به آشوب و ویرانی کشاندند. صبحگاه که خورشید بردمید همه به ماتمی جانگزا فرو رفتند که اکنون پاسخ ارباب را چه بدهند. فقان و زاری ناپدری سودی نداشت. ادروموس پسرک هوشمندی که در آن روستا به همه خدمت میکرد به سوی شهر و خانه ارباب شتافت و داستان را به آستیلوس پسر ارباب باز گفت. اربابزاد تمهیدی به نظرش رسید و پدر خود چنین اطلاع داد که شامگاهان گذشته چند تن از اسبان وحشی ناگهان به بوستان وی تاخته و زیانهای بسیار وارد ساختند. وانگاه در معیت معشوقی خود که دختری سبکسر و هرزه به نام گناتو بود بدان وادی روی آورد. گناتو با یک نظر به دافنیس بدو دل باخت و در یک لحظه مناسب خود را به آغوش او انداخت. اما دافنیس حیرت زده وی را از خود براند و خیشتن را در پناه ناپدری قرار داد. از سوی دیگر لامپیس مرد بدنهاد که تلاش خود را بی ثمر دید در یک دم مناسب کلوئه را بدزدید و کوشید تا او را به هر ترتیب هست به مکان خلوت برد. اما گناتو که اینک به راز عشق دو دل داده پی برده بود با جانبازی بسیار کلوئه اسیر را رهایی بخشید. اینک ارباب از شهر باز آمده است. دیدن دافنیس و کلوه او را به حیرت واداشته است. از لامون که روزگاری دراز خدمتگزار صدیق او بوده حقیقت امر را درباره دافنیس می پرسد و سرانجام لامون اعتراف می کند که دافنیس فرزند او نیست و وی را در جامعه ارغوانی در میان بوته ها و گل ها یافته است. حقیقت آشکار می شود. دافنیس کسی جز فرزند خود ارباب نیست که سالها قبل از آن تاریخ وقتی نوزاد به دنیا آمده پریان او را دزدیده و در آن وادی رها ساخته بودند. باز هم سخن به دنبال سخن می آید. دریاس نیز داستان یافتن کلو را همان گونه که روی داده بود بیان می کند و این راز شگفت را فاش می سازد که کلو کسی جز دختر گم شده مگاکلز توانگر نامدار شهر نیست. شور و هیجان و شادی سراسر شهر را برمیگیرد. آشنا و بیگانه هر که در آن سرزمین بوده به سوی دو نوجوان گم شده که فرزندان دو خاندان سرشناسند روی می آورند و آنان را ستایش می کنند. به زودی جشن زناشویی بزرگی برپا می شود و در میان قوقای ستایشگران دافنیس و کلوه به سوی هجله خوشبختی روی می آورند. وقتی یک دیگر را تنگ در آغوش می گیرند، آنگاه می فهمند که مفهوم راستین عشق چیست. کوپیدون رب و نوع عشق را سنا می گویند که با پیکان محبت قلبشان را آنگونه جاودانه به یک دیگر دوخته بود.